ساعت 3 بعد از ظهر شنونده رادیو فردا هستید. پدر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. یک نقش برجسته متعلق به دوره ساسانی به ایران بازگشت. و یک نماینده مجلس افشای حقوق 100 میلیونیش را اقدام تلافی جویانه مدیریت مجلس دانست. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی انتشار فیش حقوقی 100 میلیون تومانیش را اقدامی تلافی جویانه از سوی مدیریت مجلس دانست. مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه در رشته توییتی مدعی شد که این فیش حقوقی فقط در اختیار مدیریت مجلس بوده و انتشارش به گفته او شاید تصفیه حساب از سوی نیروهای اجرایی مجلس بوده است. این نماینده که ریاست کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس را نیز بر عهده دارد، در این حال خبر داده که 286 نماینده دیگر فیش حقوقی مشابه با او دارند. پیشتر بارها موضوع حقوق نجومی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جنجال برانگیز شده است. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میگوید یک نقش برجسته متعلق به دوره ساسانی که سالها پیش از ایران خارج و بریتانیا قاچاق شده بود به ایران بازگشته است. این وزارتخانه در بیانیه گفته است که این اثر را بامداد چهارشنبه در فرودگاه امام خمینی تهران تحویل گرفته و به زودی در موزه ملی ایران به نمایش خواهد گذاشت. به گفته وزارت میراث فرهنگی، این اثر تاریخی سال 1988 میلادی وارد کشور امارات متحده عربی شده و سال 2006 از آن خارج شده است. زمان توقیف آن در بریتانیا سال 2016 بوده. در این بیانیه گفته شده زمان دقیق خروج این سنگ نگاره از ایران مشخص نیست، اما با توجه به زمان ورود آن به امارات در سال 1367 به احتمال زیاد در دوره جنگ با عراق به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است. در خبر دیگر، وکیل پدر و خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده از کشته شدگان اعتراضات سراسری اعلام کرده موکلانش به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. خسرو علی کردی وکیل خانواده آدینه‌زاده روز سه‌شنبه گفت برای علی آدینه‌زاده و مرضیه آدینه‌زاده پرونده‌ای با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام در دادسرای انقلاب مشهد ثبت شده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز 26 خرداد خواهر، پدر و عموی ابوالفضل آدینه‌زاده را در کنار آرامگاه این نوجوان کشته شده بازداشت کردند. آنها چند روز بعد آزاد شدند، اما همچنان با پرونده‌های امنیتی روبرو هستند. ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوان 16 ساله، روز شنبه 16 مهر در جریان اعتراضات سال گذشته مقابل دانشگاه فردوسی مشهد با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از فاصله نزدیک و بر اثر اصابت ده‌ها گلوله ساچمه‌ای کشته شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تغییر مدیر کل تشریفات این وزارتخانه و انتخاب فردی جدید برای این سمت خبر داد. برای این اساس محسن مرتضایی فرد جایگزین مهدی هنردوست شده است. برخی رسانه‌ها در ایران این تغییر را با اتفاقات رخ داده در جریان برگزاری نشست رسانه‌ای وزیر خارجه عربستان سعودی مرتبط دانستند. فیصل بن فرهان دو هفته پیش در جریان سفر به ایران حاضر به برگزاری نشست رسانه‌ای در سالن کیکس قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران، در آن قرار داشت نشد و این نشست در سالن دیگری برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تغییر محل برگزاری نشست رسانه‌ای را به مسائل فنی مرتبط دانسته بود. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد این کشور در روزهای اخیر در یک عملیات گسترده و بی‌سابقه میلیون‌ها دلار رمز ارز مرتبط با حزب الله و سپاه قدس را توقیف کرده است. یوآف گالانت روز سه‌شنبه ششم تیر ماه گفت از این حساب‌ها برای نقل و انتقال پول برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان استفاده می‌شده. به گفته او این عملیات بزرگترین توقیف ارز دیجیتالی تا به امروز توسط اسرائیل از این گروه‌ها بوده و پول توقیف شده به حساب دولت اسرائیل واریز شده است. مشخص نیست این منابع کشف و توقیف شده برای تأمین مالی حمله به اهدافی علیه اسرائیل بوده است یا نه. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به توقیف رمز ارزهای منصوب به ایران و یا حزب الله واکنشی نشان ندادند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز سه‌شنبه در طرحی فراحزبی یک توافق هسته‌ای احتمالی با حکومت ایران را غیر قابل قبول دانستند. این طرح که به رهبری مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی و با مشارکت چند نماینده دیگر تهیه شده، همچنین بر تعهد پایدار ایالات متحده برای جلوگیری از یک ایران هسته‌ای تاکید دارد. آقای مک‌کال با بیان اینکه آمریکا حاضر است از همه ابزارهای لازم برای جلوگیری از پیدایش یک ایران هسته‌ای استفاده کند، همچنین بر به رسمیت شناخته شدن و حمایت از آزادی عمل شرکا و متحدان آمریکا از جمله اسرائیل برای جلوگیری از چنین رویدادی تاکید کرده. چند روز پیشتر نیز بیش از نیمی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از جو بایدن خواستند که اقدامات هماهنگ‌تری را جهت اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران با کمک سایر کشورهای متحد انجام دهد. اما قدیر قیافه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اعتماد آنلاین خبر استعفای رئیس منتخب اتاق بازرگانی را رد کرده است. آقای قیافه گفته که هیچ گزارشی از تخلف در انتخابات داده نشده. خبرگزاری تسنیم حضور آقای سلاح‌ورزی رئیس به نوشته این خبرگزاری غیرقانونی اتاق بازرگانی در این همایش را در حالی اعلام کرده که وی به صورت قطعی رد صلاحیت شده و با تخلفاتی روبرو بوده است. محمد زرقامی در گزارشی از جو ناآرام حاکم بر اتاق بازرگانی ایران و آینده آن میگوید.
بالاخره رئیس منتخب اتاق بازرگانی ایران ماندگار شد یا رفتنی؟ اصولگرایان که از نتیجه انتخابات اواخر خرداد و بیرون آمدن اسم حسین سلاح‌ورزی راضی نیستند، در خبری که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرد، از کنار گذاشته شدن رئیس منتخب به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات نوشتند. خبری که لحظاتی بعد آقای سلاح‌ورزی نه تنها آن را 100% تکذیب کرد، بلکه حتی به جلسه کاری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد هم رفت. خیز اصولگرایان با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصاحب اتاق بازرگانی با نطق قرای مهدی عسکری به 1 سال و 2 ماه پیش برمیگردد.
بحث تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی با هدف ارتقاء عملکرد این پارلمان بخش خصوصی ارائه شده به جهت اینکه یک گزارش عملکرد دقیق و شفاف و جامعی از این اتاق در دسترس نیست.
علیرضا شهبازی دیگر نماینده مجلس در صدای جمهوری اسلامی تخمین زده بود که این طرح به فاصله کوتاهی جمع و جور شود.
اتاقم آنچنان در واقع مجموعه خیلی گسترده‌ای که نیست. میشه در واقع گزارشات رو 1 ماه تا 2 ماه حد اکثر اگر وقت بذارن دوستان میشه گزارش تهیه کرد.
تخمینی که تا این لحظه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابطال انتخابات میگویند و خبرگزاری دولت به پیشواز برکناری رئیس منتخب اتاق میرود عملی نشده است. اما اصولگرایان به ظاهر رئیسی را که با کارگزاران سازندگی و فنسالاران جمهوری اسلامی نزدیکی دارد و سر و زبانی در نقد سیاست‌های اقتصادی آنها بر نمی‌تابند.
فکر نمی‌کنم هیچ جای دنیای کشوری رو پیدا بکنی که سیاستگزار صادر کنندگانش رو به صلاح با روش‌های مختلف تنبیه بکنه.
بخشی از موضع‌گیری‌های حسین سلاح‌ورزی را شنیدید. در روزهای گذشته آقای سلاح‌ورزی از سوی این نمایندگان به آنچه آنها نمایندگی اقتصاد نولیبرالی و سرمایه‌داری نامیدند متهم شد. اتهام‌هایی که به گفته فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه عقبه مشخصی دارد.
اصل دعوایی که امروز شکل گرفته و در رسانه‌ها به اون پرداخته میشه در واقع برمیگرده به چندی پیش که دعوایی بین ریاست اتاق بازرگانی ایران اون وقت آقای شافعی و مجلس در گرفت و ایشون مجلسی ها رو فاقد سواد اقتصادی خوند. بیشتر از اون که دعوای یک بحث حقوقی باشه به نظر میرسه که دعوای باندهای سیاسی اقتصادی باشه که دوست دارن اون شخصی که مورد نظر خودشون هست در ریاست اتاق قرار بگیره با توجه به حساس بودن اتاق و نقشی که در معادلات اقتصادی کشور داره.
حسین سلاح‌ورزی چه تعهد حد اقلی باید می‌داشت و چگونه اقتدار نظام جمهوری اسلامی آنگونه که مهدی عسکری پرچمدار مخالفت با او می‌گوید به این نام گره خورده است؟ مرور حرف‌های دیروز مرتضی حاجی آقا میری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی صدای جمهوری اسلامی می‌تواند نشانگر خوابی باشد که اصولگرایان حامی دولت ابراهیم رئیسی برای اتاق بازرگانی دیدند.
افزایش اختیارات دولت رو من به شخصه به عنوان یک عضو هیئت نمایندگانی، یک فعال بخش خصوصی و کسی که الان امسال 21مین سالیست که دارم کار تشکلی میکنم، فکر میکنم که این به صلاح کشور، به صلاح مردم، به صلاح نظام و به صلاح اتاق نیست که اتاق هم از مفهوم تهی بشه و تبدیل بشه به یک عنصر آویزانی به دولت.
از این روز که تارنمای اتاق بازرگانی از آرای قاطع نمایندگان بخش خصوصی برای حسین سلاح‌ورزی میگوید و رؤسای 106 تشکل اقتصادی هم با ارسال نامه‌ای به سران حکومت خواستار حمایت از این انتخابات می‌شوند، اما فریبرز کلانتری خبرنگار در ترکیه ساختار اتاق ایران را به یک تاریکخانه تشبیه می‌کند.
اتاق بازرگانی یکی از مهمترین تاریکخانه‌های اقتصاد کشوره. اتاقی مملو از نمایندگان خصولتی‌ها با اختیارات، نفوذ و رانت اطلاعاتی و متعاقب اون فرار مالیاتی بدون هیچ گونه پاسخگویی و نظارت.
در حالی که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شایبه تخلفات اقتصادی موضوع تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از اتاق بازرگانی را درباره حسین سلاح‌ورزی مطرح کرده است، اصولگرایان برای حذف رئیس منتخب اتاق حتی به سراغ پست‌های اینستاگرامی او در همدردی با نیکا شاکرمی، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر هم رفتند.
بازار تلف ماشین سری
سوهر
داشته شده هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شند کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کنفرانس امنیتی مونیخ در گزارشی که امروز چهارشنبه منتشر کرد از دو کشور آلمان و فرانسه به دلیل عدم مشارکت در مسائل دفاعی یا اتحادیه اروپا انتقاد کرده است. بشنویم جزئیات بیشتر را در این رابطه از اردشیر طیبی.
کنفرانس امنیتی مونیخ روز چهارشنبه 7 تیر در گزارشی اعلام کرد که فقدان رهبری توسط کشورهای مانند آلمان و فرانسه و منافع صنعتی محدود اروپا را از تقویت همکاری‌های دفاعی در قبال اتفاقاتی مانند جنگ روسیه علیه اوکراین باز می‌دارد. در گزارش امنیتی مونیخ آمده که شکاف مهم در توانایی دفاعی اروپا همچنان فقدان رهبری سیاسی است. کنفرانس امنیتی مونیخ که معمولاً در ماه فوریه برگزار می‌شود، یک گردهمایی جهانی از سیاستگزاران و تحلیلگران ارشد جهان برای بحث در مورد چالش‌های امنیتی و دفاعی است. اگرچه این گزارش تاکید دارد که سیاست‌های دفاعی اروپا از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تقویت شده، اما همزمان می‌افزاید که اروپا هنوز با تطبیق کامل با فضای تاریک امنیتی در جهان فاصله دارد. در گزارش اخیر کنفرانس امنیتی مونیخ، به جای خالی آلمان و فرانسه در حمایت عملی از اوکراین در جنگ با روسیه اشاره شده و تاکید شده که این غیبت به خصوص در زمانی است که اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و جوزپ بورل دیپلمات ارشد این اتحادیه حمایت اتحادیه اروپا از کیف و طرح‌های تدارکاتی مشترک را هدایت می‌کنند. در این گزارش آمده است که آلمان در زمان دولت اولاف شولتز بارها به دلیل عدم مشارکت در مسائل دفاعی اتحادیه اروپا با انتقادهای مکرر مواجه شده و در همین حال فرانسه نیز بیشتر به دنبال منافع محدود صنعتی خود است تا منافع جمعی اروپا. این بیانیه مخالفت آلمان و فرانسه در تأمین تسلیحاتی اوکراین را تداوم سابقه نادیده گرفتن نگرانی‌های اروپای شرقی از روسیه دانسته و گفته که این کوتاهی به اعتبار دو قدرت اروپایی در شرق این قاره و همچنین به ابتکارات دفاعی مشترک اروپا لطمه وارد کرده است. این گزارش در پایان وظیفه بازگرداندن اعتماد کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا را بر عهده آلمان و فرانسه دانسته و افزوده که زمان مهمترین عنصر برای تسریع همکاری‌های دفاعی است.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو و به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید. وقت بخیر.